أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 108 سوره یوسف از اون آیات استثنایی قرآنه که تابلوه، یعنی باید مرتب ما بهش توجه بکنیم و مرتب توجه بدهیم مردم را. خیلی آیه زیبایی است. اسم پیامبر و 12 امام هم درش آمده. قل هذه سبیلی، ای پیامبر بگو این راه منه. هذه سبیلی یعنی همین راه توحید، راه قرآن، راه قیامت، هر چی بگید. هذه سبیلی یعنی مجموعه دین، این راه منه. هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرته. ادعو الالله، رهبران دینی همیشه دعوتشون الالله است، نه الی نفسی. شما از شیعه که برید بیرون، تمام رهبرانه که نگاه میکنیم دعوت به خود میکنه. عربستان رو ببینید دعوت به خود میکنه، آمریکا رو ببینید. تنها فقط رهبران شیعه هستن که ذوق در دینه، یعنی خودشون رو نمیبینن، فانیه. و الان تو کل دنیا فقط رهبر انقلاب اسلامی ایران هم که دعوت به خود نمی کنه. اما از اینجا که رد بشید میرید تمام جای دیگه هم دعوت به خود می کنه. امام بزرگوار ما که حالا ایام دهه فجر هم هست، وقتی داشتن می بودن ایران، خبرنگاره خیال می کرد که امام حالا تو پوست خودشون نمی گنجه، چون حدود 30 میلیون جمعیت ایران منتظر آمدن امام بود که 10 میلیون جمعیت رفته بودن تهران فقط و 20 میلیون هم تو سراسر کشور همینطور التهاب داشتن که امام میان یا نمیان. مدتی بود بختیار فرودگاه تهران بسته بود، میگفت اجازه نمیدیم. مردم خب شعار میدادن تا 12 بهمن دیگه بنا شد امام بیان، فرودگاه رو باز کردند. و یعنی دولت داشت متلاشی میشد، خود دولت یا حرف بختیار رو اطاعت نمیکردن، اعتصاب میکردن، فرار میکردن از پادگان ها، یه اوضاعی بود. خلاصه 30 میلیون جمعیت هم منتظر بودن، مراسم هم داشت مستقیم پخش میشد و خب خیلی هم خطرناک بود. اون خلبان هم که اومد بعدن گفت که من وقتی خلبان مال فرانسه بود، که وقتی اومدن بنشینن دوره هواپیما رو بردن بالا، که اومد بشینه تو باند فرودگاه تهران یه نه هواپیما دور رفت بالا. عمدن خلبان این کار کرد. بعدن که ازش پرسیدن چرا این کار کردی، گفت من احتمال میدادم که بمب یه چیزی یخ بخواد تو مسیر ما، بمبای ساعتی تو اون لحظه بخواد منفجر بشه، من عمدن این کار کردم رفتم بالا که اگه برات چیزی منفجر رفتم یه دوزم دوره اومدم چیز. یعنی همه نگران بوده، از خلبانش گرفته مردم همه ناراحت، اما خود امام که همه نگاه به سمت امام بود دیگه. خود امام چه حالتی داشت؟ خبرنگار تو هاپی ما ازشون پرسید چه حالتی داری، یه دستی به ما آسان کشیدن گفتن هیچ. یعنی اون چیزی که تو داری میگی که خیال میکنی من یه چیزی من، نه هیچ. اونقدر آرامش داشتن که رفتن خوابیدن تو هاپی ما، یه مقدار استراحت کردن تو داشت هواپیما میمدی ایران، گرفتن خوابیده. در که رهبران دیگه یه جامعه اینطور نیستن، توی همچی حالت اصلا خوابشون نمیبره. یکی از این رهبرانی که تو زندان بود مدتی، بعد که آزاد شد تمام طرفدارش یه جلسه یه تشکیل دادن که بیاد براشون سخنرانی بکنه. همچی اومد تو جلسه، مردم هورا کشیدن براش، سکته کرد و مرد همونجا پشت تریبونا. یعنی از شدت خوشحالی که دید این جمعیت دارن براش هورا میکشن افتاد مرد. اونا این طورن، یکی هم مثل امام ما. الان فیلماشو که حتی نگاه بکنید متوجه اید که امام وقتی میان برای مردم دست کن میدن، مردم از جان و دل میخواستن جانشون رو فدای امام بکنن. مشخص حالا اونایی که سنتون اقتضا میکنه یادتونه من چی میگم، اونا که فقط فیلمشو نگاه میکنی. اما امام هم که دادن دست تکوندن چشماشون اگه نگاه کنید توجه به جمعیت هیچی نداره، یعنی مشخصه اصلا توجه به خود ندارن. به یکی از مسئولین هم فرموده بودن که این مردمی که پشت دیوار وایستدن هی درود بر فلانی میگن، اگه همشون مرگ بر فلانی هم بگن من دست از راهم بر نمیدارم. امام این بودن اون وقت که تک بودن و اون وقت که میلیون ها انسان فدایی ایشون بودن، تو روی ایشون هیچ تفاوتی نداشت. این ویژگی رهبران دینیست. رهبر معظم انقلاب چند سال پیش ما خدمتشون بودیم، فرمودن من تو وجودم یک ذره علاقه به رهبری نیست، اما وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته شده، دین از من انتظار داره، مردم انتظار دارن، تو وظیفه کوتاهی نمی‌کنم. جمع بین این دو حالت خیلی مهمه که انسان هم کوتاهی نکنه از من بگه یک ذره علاقه تو وجودم نیست. این مال رهبران دینیست. توی آیه شریفه بینید ادعو، پیامبر میگن ادعو الالله، من طلبم باید همینطور باشم. اگه رفتم توی شهری، توی روستایی، توی دانشگاهی، هر جا، یادم باشه که منم میخوام کار پیامبر رو بکنم. چه میکنم؟ ادعو الالله، دعوت به سمت خدا میکنم، کاری به خودم ندارم. نشونش هم اینه که بخوام خودم رو فریب ندم، نشونش اینه که اگه دم رفیق من بهتر از من میتونه دعوت بکنه به خدا، میگم اون بیا سخنرانی بکنه. اصلا میرم دعوتش میکنم، میگم شما بیا صحبت کن، میگم شما یه ویژگی داری که من ندارم، اون میاد. اما اگه گفتم من میخوام دعوت بکنم، اینجا هم موضوعیت داره، هم طریقیت، موضوعیتش منم و هم طریقیت برای اثبات خداست. این موضوع یه طریقی ما نباید باشه. ادعو الالله، جمله بعدش دارد علا بصیرتن، دعوت به سمت خدا میکنم علا بصیرتن. این علا بصیرتن دو تا معنا به ذهنم میرسه، گرچه هرچی به تفسیر مراجعه کردم که یه معید پیدا کنم کسی نگفته این دو تا معنا رو، همه یه جور معنا کردن. این علا بصیرتن یا میخورد به دعوت یا میخورد به داعی. اگه به داعی بخوره، یعنی پیامبر میگوین که من که دعوت کننده هستم، من دارای بصیرتم، یعنی من دین رو کاملا میشناسم، خدا رو دارم میبینم، من علا بصیرتن هستم، بعد از که رو بصیرتم مردم رو دعوت میکنم، یعنی راه رفتم، نه اینکه سر چهار رو وایسم به ماشین میگم برو، من خودم رفتم، خودم بصیرت دارم. این علا بصیرتن اگه به داعی بخوره، اگه به دعوت بخوره، معناش اینه که مردم رو دعوت به بصیرت میکنم، یعنی نمیخوام فریبشون بدم، میگم بیاید دلیل بشنوید، با دلیل خدا رو بشنوید، حرف خدا رو بشنوید یا خدا رو ببینید. و دیگران اینطور نیستن. الان مثلا چند تا مسیح من تا اول باشون بحث کردم، وقتی بهش میگم دلیل بیار که سه تا خداست من مسیحی میشم، گفت نه ما دلیل نداریم دیگه، مشتش باز شد. گفتم خب اجازه میدی که من حالا دلیل عقلی بیارم که خدا یکی بیشتر نمیتونه باشه، دلیل عقلی میخوام بیارم که عقل تو هم میپذیره دیگه. تا گفتم نپذیرفت، ترسید که حالا من دلیل عقلی بیارم باید جلو من مسلمان بشه، آمادگی نداشت. وقت به یکشو گفتم چرا شما چه تابع عقل نیستی؟ گفت ما تابع فکرمونه، هرچی میاد تو ذهنمون، هرچی میپسندیم، حالا پسندیم مثلا مسیحیت پسندیم خدا صدا. گفتم خب این پسندیدن که مطابق با واقع هم میشه نیست که، میگه هرچی من میپسندم واقع هم همونه، یکی میگه من میپسندم خدا دوتا باشه، خب دلیل عقلشو بررسی بکن. دیگه ساکت شد. من دارم اون رو دعوت به بصیرتش میکنم، یعنی میگم بیا با دلیل خدا رو بشناس. اینو دقت داشته باشید، هر دو تا معنا خیلی معنا زیبایی است. ادعو الی الله علی بصیرته. حالا ما هم که طلبه هستیم یا باید بگیم دعوت میکنیم مردم رو به سمت خدا رو بصیرتی که خودمون داریم، یعنی خودمون بصیرت داریم، بعد دعوت میکنیم رو معنای دوم مردم رو دعوت به بصیرت میکنیم. هر دوش خیلی زیباست. ادعو الی الله علی بصیرته. جمله بعدش اینه که ای پیامبر بگو انا و من اتبعنی، هم من این دعوت رو میکنم هم 12 امامی که تابع منن. این انا و من اتبعنی اینجاست که من اتبعنی اسم 12 امام اومده. و اگر کسی بگه که غیر امامانم هستن، میگم غیر امامان علا بصیرتن ندارن، یعنی بدونه که من به تفسیر مراجعه بکنم خیلی راحت، مثل اتی الله و اتی رسول و اولی الامر منکم ازا، که بدونه که مراجعه به روایت بکنیم میگیم اولی الامر کیان؟ 12 امام. چرا؟ چون اولی الامر کنار رسول گفته اطاعتش واجبه، چون کنار رسول میگه معلوم میشه معصوم باید باشه اولی الامر، تو گفتارش با رسول یکی در بیاد. ولی اگه معصوم نباشه دو تا قول بشه، رسول بگه این کارو بکن، اون قول الام غیر معصوم بگه این کار رو نکن، و قرآن میگه دست هر دو تبعیت بکن، اون جمع بین نقیزین میشه. اینجا هم همینطوره. ای پیامبر بگو من علا بصیرتن دعوت میکنم و بعد از منم اونایی که تابع منن هم همینطوره. بینید علا بصیرتن میرسونه که هم پیامبر و هم تابعینشون باید بصیرت داشته باشن. اونایی که بصیرت دارن 12 امام. وقتی به روایت مراجعه میکنیم همینه، امام باقر علیه السلام میفرماید ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام و الاوصیاء من بعده. این انا و من اتبعنی ازت صریح معنی کرد. باز یه جا دیگه فرمودن و من اتبعنی یعنی چه؟ امام باقر علیه السلام فهمدن قال علیون اتبعه، گفتن علی علیه السلام است که تبعیت کردن از پیامبر. باز یه حدیث دیگه فرمودن یعنی نفسه و من تبعه علی ابن ابی طالب، گفتن این که گفت انا یعنی نفس پیامبر، یعنی نفسه و من تبعه علی ابن ابی طالب و آل محمد صلی الله علیه و علیهم اجمعین. یه داستانی هم از امام جواد علیه السلامه که وقتی بهشون گفتن آقا شما 9 ساله چطور امام شدید، حضرت استدلال به همین آیه کردن، گفتن آیه شریفه میگه که پیغمبر و من تبعنی، اون وقت که امیرالمومنین علیه السلام تبعیت از پیامبر کردن 9 سالشون بود. بعد امام جواد فرمودن منم 9 سالمه. خدای متعال 9 سالگی امیرالمومنین علیه السلام پذیرفته. هم گفت به پیامبر که بگو که من و تابع منم رو بصیرتی و دعوت میکنیم مردم به بصیرت. منم همینطوره، منم 9 سالمه، منم هم خودم بصیرت دارم و مردم رو دعوت به بصیرت میکنم. حقیقتا در حد معجزه است تمسک امام نهم به این آیه شریفه. یعنی اگه صدها سال من و شما بشینیم فکر کنیم اصلا به ذهنمون نمیاد که این آیه به درد مثلا اثبات امامت امام نهم میخوره یا نه، و فوق درک بشری است. خب آخر آیه هم داره که و سبحان الله و ما انا من المشرکین، که اینم تنزیه پروردگاره.